بسم الله الرحمن الرحیم. رساله سبیل الرشاد مرحوم زنوزی، صفحه 87، صفحه 4. مظهرت الحکمت و برزت العنایت و کمالت المعرفه و حسنت السجیه و قبلت العباده. در حمد صلات این رساله بودیم. فرمودن در ضمن این حمد: الذین بهم قامت الحجه، الذین صفت و برای پیغمبر و اطرت پیغمبر. اوصافی رو شما دن که ما اون رو توضیح دادیم. رسیدیم به ظهرت الحکمه. حکمت دو تا معنا داره، یکی در باب علم، یکی در باب عمل. در باب علم حکمت به معنای علم به خداوند و اوصاف خداوند و افعال خداوند، یعنی علم به تمام جهان وجود. غیر از این سه تا چیز دیگه ما تو دنیا نداریم: خداست و اوصافش و افعالش، که افعال یعنی خلاقه. غیر از این اصلا چیزی نیست، چیزی وجود نداره. بنابراین علم به این سه یعنی علم به کل اشیا، یعنی علم به کل جهان و موجودات. حکیمی رو حکیم میگن به خاطر همین که عالم به این امور، البته در حد توانایی خودش. خداوندم که حکیم میگن چون عالم به این ستاست، عالم به خودش و صفاتش و افعالش. منتها خب میدونیم که علم خدا به این سه با علم بقیه به این سه اصلا قابل مقایسه نیست. حکیم یک یا حکمت یه امر تشکیکی است. حکمتی که در واقع عمل به معنای این است که هر چیزی را به جای خود نهاده، که این با عدالت خیلی نزدیکه. خدا را حکیم هم که میگیم، از این باب هم حکیم میگیم. پس حکیم از هم در مقام علم هم در مقام عمل. در ابتدای کتاب تعلیقات، شاید مثلا صفحات بین 20 و 30، ابن سینا حکمت رو بیان کرده، خوبم بیان کرده تعلیقات. البته خلاصش این بود که عرض کردم، اگر اخلال نکرده باشم به مطلب، یعنی از جهت خلاصه کردن، مطلب ایشون همینه. خداوند به توسط انبیا، علل خصوص آخرین نبی خودش، اوصاف خودش رو برای انسان‌ها تعریف کرده. در قرآن می‌خونید: علیم، قدیر، امثال ذلک. یا در احادیث قدسیه: اگر پیغمبر نبود، اوصاف الهی روشن نمی‌شد برای ما. فطرت اقتضا می‌کرد که ما به خدا اعتراف کنیم، اما فقط می‌دونستیم خدایی هست. هیچ یکی از اوصافش نمی‌شناختیم، که خدا که به ما وحی نمی‌کرد، و این اوصاف خود به خود با عقل ما شناخته نمی‌شد. هیچ یکی از صفاتش نمی‌شناخت.
خلق، خالق، عالم، مثلا این هم حی، قادر، این هم یاد بیامر بگو.
حالا
خب که واضح همونی فهمتون هست. حالا بیابون میفهمتون سازندش عالم قادر خدا نمیفهمتون.
حالا که پیغمبر همه حرفا رو زدن بره، ولی اگر این حرفا نبود، برگردیم به زمانی که پیغمبران نبودند، یا پیغمبران دوران فطرتشون بود، بشر چی میگفت در مورد خدا؟
قابل کشف میشه. اول بشر پیامبر بود،
نه اون وقت زمان فترت پیغمبران رو دارم عرض میکنه. بشر معمولی آمد، پیغمبری نبود که به او گزارش بده. چه نظری در مورد خدا در مورد خدا چه نظری داشت بشر؟
همین افراد عامی امروز،
همین افراد عامی امروز هم بودیم اگر نباشد
نه خدا آره
نه خدا رو باید میدارد
اون
که حالا یه نفر علم میدنه
اون خشکی
را داره بشه کنه نه یه نفر میشه همه قادمه نیشه اگر صفات الهی رو خدا نمیگفت کسی پی نمیبود به این چین اصاب تو خداوند دارد، چون ما خدا رو نمیشنسیم کامل. اگر کامل نمیشنسیم صفاتش هم نمیشنسیم. بله میدونیم ما رو خلق کرده، میدونیم ما رو خلق کرده، اینا صفات فعله، چون فعل رو میفهمیم از فعل به صفات فعل فعل میبریم. اما این که قادره نمیدونیم، ممکنه بی اختیار داره خلق میکنه. شاید این موجودیست مثل خورشید که داره نور میده، اونا همینطوره داره خلق میکنه، دست خودش هم نیست. این حالا ما میدونیم که قادره، ولی یا مختاره. اگر پیغمبران به ما نمیگفتن، یعنی خود خدا نمیگفت، ما احتمال میدیم یه موجودی مثل خورشید باشه که خلق میکنه، منتها خلقش دست خودش نیست، به اختیار خودش نیست، عالم هم نیست به اینکه چی ازش داره صادر میشه. مثل خورشید که هم کس میکنه، میتونستیم هم چی پیش بکنیم. من عرض میکنم شناختی نسبت به خدا نداشتیم، ولی چون خود خدا گفته من عالمم قادرم،
این
که قابل اثبات نیست. شما دارید تایید میکنید حرف من، میگید همش پیغمبر بوده پس خدا رو شناختیم. حالا پیغمبر رو بردارید، فکر کنید پیغمبر نبوده، ما با همین وضعی که داریم میتونیم بشناسیم خدا رو؟ توجه داشته باشیم که ما به خدا نمیتونیم احاطه کنیم. وقتی نتونستیم احاطه کنیم نمیتونیم بشناسیم. این چیزی که قابل این مقدارشی که میفهمیم
همین اونسه استاد یه چیزی هست که ما همین صفاتی رو یه مثلا پیامبر به ما رسیده خواستیم بیشتر از اون بفهمیم تو اون اختلاف
الان بیشتر از این نمیدونیم، بیشتر از اون که پیغمبر گفته نمیدونیم، در حالی که خدا بی نهایت معلوم مقداری که خودش گفته میدونیم، بیشترش نمیدونیم با اینکه بی نهایت. پس اونایی که نگفته نمیدونیم. اسماء مستعطره مثلا اسماء مستعطره اینا جزء صفات خدا اسماء نمیشه.
اسماء
مستعطره این اسمایی که خدا بر خودش انتخاب کرده، هیچ جور ظهوری بر اونها نداده، بقیه اسماء رو ظهور داده. این افعالی که میبینید ظهورات اون اسماء، ولی بعضی اسماء رو خدا پیش خودش نگه داشت، حتی پیغمبر هم نمیدونه خودشون گفته. خود ائمه گفتن که اسماء مستطره موجوده، مستطره با سه نقطه و ره، استیصار ایصار، استیصار یعنی انتخاب، که خدا اینا رو انتخاب کرده برای خودش و در اختیار هیچی نذاشته، ظهوری هم از اونا نیست که ما از طریق مظاهر اونا رو بشناسیم. خب اینا کی میتونه بشناسه؟ اگه خدا بقیه اسماءش هم مستطر میکرد برای خودش هست میشه، هیچی نمیشناخت، هیچی نمیدونست. پس خداوند است که اسماء خودش رو در اختیار می‌گذارد. همچنین اون مقدار شناختی که ما نسبت به خدا داریم باز با افاضات خود خداست. بله اسم اعظم در اختیار بعضی ها هست، اما اسم مسلسل در اختیار هیچ نیست. خب پس اینطور شد که اگر خداوند به وسیله پیغمبرش و وسیله وحی این اسما رو در اختیار ما نمیذاشت، ما خدا رو این مقدارم که میشناسیم نمیشناختیم. پس حکمت یعنی علم به این امور از طریق انبیا به خصوص آخرین نبی به ما رسیده. پس این که میگیم به هم زهرت الحکمه درسته، به واسطه اینا حکمت ظاهر شد، یعنی اگه اینا نبودن حکمت نبود. حکمت یعنی علم به خدا، علم به اسماء خدا، علم به افعال خدا. علم به افعال خدا رو حالا فرض کنید اگر ما میتونستیم داشته باشیم، ولی علم به اوصاف اینا نمیتونستن داشته باشیم. خود خودم در قرآن گفته انبیا به شما چیزهایی یاد میدن که نبودید بدانید، نه که نمیدونید، نبودید که بدانید، اصلا شأنتون این نبود که بدونید. اونا در اختیار ما میذارن. حالا بگذاریم از این که اینا واسه در پیزند و معلمند، بقیه علومم که ما به دست میاریم از طبق این هاست. یعنی در واقع کل حکمت به توسط این ها آشکار میشه. همه علوم حسی همین هم باز به وسیله چون اونها واسطه در فیض هست. واسطه در فیض یعنی در همه فیض ها. یکی از فیض ها علمی، علمیست که به ما داده میشه، اونا معلم ما هست. و این قضیه در مسائل عقلی مورد تصدیه همه فلاسفه است که ما در مسائل عقلی یا در علوم عقلی احتیاج به معلم داریم. در مسائل حسی بعضی ها تصدیه نکردن که ما احتیاج به معلم داریم. ولی من یه روز عرض کردم در کلمات خارج تو نمت هفتم اشاره ای هست که در مسائل حسی و علوم حسی هم ما احتیاج به معلم داریم. و من این اشاره رو به صورت تصدیه تو کلام قطب شیرازی تو شرح مطلع ساخت دیدم که ایشون تصریح میکنه که در امور خیالی و حسی هم معلم و ظاهرن باید همینطورم باشه. کیس هم نگه ما خودمون قبول میکنیم که نه که ممکنی، هر ممکنی باید به واجب منتهی بشه به وسائل و بعدم آخر به واجب. در این افعال حسیمون، در این افکار حسیمون هم ما ممکنی پس باید منتهی کنیم به واجب. در همه جا ما وسائل پیدا لازم
داریم.
منظور از واسطه فیض اون مبادی عالی است که انوار و حقایق این بزرگواران هست. این بزرگواران خودشون از اونجا میگیرن.
چجور به ما میگن؟
اون حقیقت ما میده، چون حقیقت حقیقت ایناست. میگیم اینا میدند، اینا چگونه از ایشون میگیم، چگونگی رو ما نمیتونیم تبیین کنیم، ولی میدونیم که چنین چیزی هست. یعنی شما میتونید بگید که ممکنه وجودید و مستقل؟
نه نمیتونیم.
خب میدونید که باید از خدا بگیرید؟ خب بدون واسطه میگیرید یا با واسطه؟ با واسطه میگیرید. واسطه موجوده. حالا واسطه میخواد امام زمانشون خواهی کنید.
شما
اونجا
ادعا کنید
به هم، یعنی واسطه. ما این رو واسطه دونستیم. حالا شما میگم اینا واسطه نیست، یکی دیگه واسطه.
ما واسطه اینا رو میدونم، شما یکی دیگه قرار میدید. تو وساطت قبول
دارید، اصل وساطت باید باشه. حالا تطبیق وساطت تا دلتون نخواد به
بهتر ادعا
خب بله، چون بالاترین موجودات بودن، بالاترین مخلوقات بودن دیگه. شما از اینا بالاتر دارید که واسطه قرار بدید؟ ندارید دیگه. کسی دیگر میخواد واسطه قرار بدید؟ بالاخره ما احتیاج واسطه داریم، یا احتیاج به واجب تعالی داریم و مستقیما با واجب تعالی تماس نداریم. واسطه میخواد. حالا واسطه باید بزرگترین ها باشن دیگه. اینا بزرگترین ها قهرن تطبیق میشه. حالا شما بر اینا هم تطبیق نکنید، همون اندازه که به واسطه قائل بشید برای ما کافیست. به همه نی به وسائل. حالا شما میخواد وسائل تا هرکی داری چون میخواد بشید.
مثلا ما نمیتونیم بگیم همین حجت باطنی پیامبر باطنی عقل اینو باید خدا نداد. همین هست که دیگه به هم تسبیب و باید تسبیب و دیگه عقل منفصله. حالا اسمش هرچی میخواد بزنیم، همین عقل درون خودمون. دانشمند غربی فکر
میکنه به یک سری از حکمت‌های اولا عقل در همه امور نمیتونی نظر بده. این که واضحه، یعنی بردش اونقدر نیست که همه چی رو بتونه بدونه. این اولا. ثانیاً دانشمندان غربی، شما گفتی دانشمندان غربی به نظر صدرا، یعنی به طور کلی نه دانشمند غربی، حتی شرقی، اونی که به درجه عقلی نرسیده باشه تعقل نمی کنه، تخیل می کنه. دانشمند غربی هم تخیل می کنه، نه تعقل. منتها تخیل می کنه به صورت تخیل کلی. مشا میگن حتما باید تعقل کنه، ولی صدرا، من اول بچه هم به نظر صدرا معتقد است که تخیل می تواند کلی باشد. و اگر تخیل کلی بود این کلیاتی که دانشمندان درس میکنن این کلیات کلیات خیالیه، نه کلیات عقلی. بنابراین نمیتونیم بگیم این انسان‌ها به درجه عقل رسیدن. صدرا میگه حتی بسیاری از حکمای مشاکه در اوج علمند، اینها با تخیلشون معلوماتشون رو کسب کردند، نه با عقلشون. لذا اینا را میگه به درجه عقلی نرسیدن. به نظر صدرا خیلی ها به درجه عقلی نرسیدن، از عقلشون استفاده نکردن، عقلشون در حد بالقوه است. حالا فرض کن عقل رو به فعل هم کرده باشن، عرض میکنم عقل به فعل ما اون توانایی رو نداره که همه چی رو کشف کنه، پس نمیتونیم به عقل تنها اشتفا کنیم، حتما باید وسائطی باشه.
این درسته. حالا در بخش از اون که ما نیاز به وسائط داریم، یک دانشمند ملحد یه لیزی از علوم رو کشف میکنه که به تعبیری که شما فرمودید حکمت هم هست و برای خیلی
خلاقان شما کشف این آدم رو میدیدید، ولی چه چیزهایی دخالت کرده تا او کشف کنه اینا رو که ندیدی؟
فکر کرد.
چی شده که بهش القا شده؟ مگه امام زمان بشنسته تا امام زمان القا کنه؟ القا میشه، ما نمیفهمیم، ما خودمون بلوجدان میبینیم گاهی از اوقات که چیزی که داریم فکر میکنیم، خیلی هم زحمت میکشیم نمیاد. این برای همه من اتفاق افتاده. در یه حالت معمولی یه دفعه ارباب شده، یه دفعه ارباب شده، ولی هر چی باشه بالاخره یه اتفاقاتی برای ما میفته که ما متوجه میشیم، یه اتفاقاتی هم میفته زحمت هم میشه که متوجه میشیم.
که برهانی کرد خب طرف الان
تجربیه، اینه که من از میکنم تجربه میکنی.
یعنی آخر الان یه دانش بنابراین میگه تو میگه اشراق شما مثلا اشراق میشه و قبول نداره،
مگر باید او قبول کنه؟ مگه باید او قبول کنه؟ مگه من باید متوجه بشم که اشراق شد؟ ما قواعدمون اقتضا میکنه که هر چیزی با علت تو این جهان اتفاق بیفته. از جمله اموری که ما میبینیم همین معلومات ماست، این معلومات ما به ما افاضه میشه، علت میخواد، علت اصلی خداست، ولی مستقیم که خدا مباشر هستن که خدا علت نیست. و طبق قواعد، بلی قواعدی که ما اثبات میکنم در جای خود، بله لازم نیست من بدونم یا اعتراف کنم، اتفاق داره میفته و خدا داره حفاظه میکنه. شما فکر میکنید که این اختراعاتی که داره میشه این اختراعات به وسیله خود بشره؟ بله مباشرش بشره، ولی از کجا شروع میشه این حالا برای ما روشن نیست.
تو افکار منفی چی؟
افکار منفی هم همیشه من یه روز بحث کردم ستانه در کلاس شما
بگیرم،
بله همه چی باید افاضه بشه، حتی حرف زدن من و شما، منطقه کلمات رو ما خودمون بر حسب اون خوبی ها یا بدی هایی که در درون داریم عوض بدل میکنیم، یا در وسط راه که به ما افاضه میشه دست خود زده میشه. این خبایثی که میبینید گفته میشه، فحشایی که داده میشه، اینا خودش از بالا افاضه نمیشه، یه چیزایی حفاظه میشه، تنزل میکنه، بعدم دستبرد زده میشه، خود منم آلودش میکنه به این صورت درمیاد. یه چیزای خاصیت تنزله، اینو من با عرض کردم که مثلا در خداوند جسمیتی نیست، ولی همون نور اله وقتی تنزل میکنه به صورت جسم درمیاد. یه چیزایی در امور نازله هست که در امور راقیه نیست، اینا خاصیت های تنزلن که اگر چیزی متنزل شد این خاصیت همراهش هست، مثل قوه عقلی من وقتی میخواد تنزل کنه به صورت صوت در میاد، اون علوم عقلی که صوت همراهشون نیست، ولی وقتی این به صورت حرف زدن در میاد، اون مسئله عقلی رو من میخوام تبیین کنم، خب به صورت حرف زدن درش میادم همراهش میکنم با صوت، در حالی که اون خود مسئله عقلی که اصل بود همراه با صوت نبود. یه چیزای خاصیت تنزلی که باید باشه.
خود شیطان چی؟ مثلا نمید افکار ما رو شیاطین یا شیطان میاد اقام میکنه؟ شیطان یا افکار از کجا میاده؟ در خودش مثلا
شیطان کنسش اینطوره،
کنس
شکیه، جنس شکه، هر چی بهش بدی زیر رو میکنه. مثل خیال ما همینطوره، خیال ما حال شک نیست، حال شکایته. شما هر چی به دست خیال بدی حکایت میکنه، به شرطی که واضح نباشه، اگه واضح باشه حکایت نمیکنه. مثلا پس یه صدایی از خونه همسایه میاد، میفهمم که یه سینی مثلا افتاده زمین، صدا رو میشناسن، خیال دیگه چی حکایتی نمی کنه. اما یه صدای ناآشنا میاد از خونه همسایه، زن شروع میکنه حکایت کردن، بچه همسایه بود از بالا افتاد پایین و پاش شیشه است، بردنش بیمارستان. همه این تخیلات اینو تو ذهن ما میاد، اینا چیه؟ اینا حکایت خیال از یه دونه صدا. خداوند خیال رو چنین آفریده که اگر امر واضحی بهش ندید شروع میکنه به حکایت کردن. شیطان هم همینطوری آفریده، شیطان هم طوریست که باید وسوسه کنه. یعنی خیال آفریده شده با شأن حاکی بودن، شیطان هم آفریده شده با شأن شک کردن و وسوسه کردن. البته اون برای خودش بد نیست، مثل خوب خیال، خوب خیال برای خود خیال بد نیست، کارش اینه. اما این مزاحم عقل بود، اون شیطان هم برای خودش بد نیست، بلکه یه موجود اینچنینی ساخته شده، اون وقتی با من تماس میگیره برای من بد، اخ من باید در مقابلش مقاومت کنم. شما ممکنه بپرسید که چرا خدا رو بر من مسلط کرده؟ حالا اون بر خودش خوبه، بر خودش خوبه، برای من که خوب نیست، چرا خدا اجازه داده سمت من بیاد؟ این برمیگرده به این که اصلا خدا شیطان چرا آفرید، شیطان چرا برای ما آفرید. ما اگه خوب دقت کنیم از کلام یزدان و سلام داریم میشه، دوباره این روزم داریم این تو اصلا دیگه بله بله خب الان شاید مفید باشه. ببینید شیطان رو خدا آفرید، اگر شیطان نبود این افکار زاله و شکوکی که در علوم به وجود میاد به وجود نمیامد و قهرن بعدن کسی پیدا نمیشد این شکوک رو جواب بده به ترقی کنه. ترقی علوم بشر مدینه وسوسه شیطانه. اگه شیطان وسوسه نمی کرد این اشکالات پیدا نمی شد.
همیش تقوی
هم دیگه نمی کنه ذاتش این طوره بشنوه هم می کنه از می کنم ذاتش این که از ذاتش دست بر نمی داره، چون می کنم این حرفا ندن می شنوه دیگه وسوسه نمی کنه و ترقی ایل وسوسه می شه. اون چون ذاتش این طوره هست یا من بگم کار خودش می کنه. بله بنابراین شیطان میاد وسوسه میکنه، شکی تو ذهن یه نفر میندازه، اون شخص شکش رو اظهار میکنه، تو محافل علمی شک مطرح میشه، بعد علما میشن این شک رو جواب میدن، با جواب این بالاخره یک قدم در یک علم پیش میرند. شکوک رو اون میندازه، پیشرفت علوم مدیون شکوکیست که اون انداخته. این یکی از امتیازات شیطان. یکی دیگر از امتیازات شیطان برای ما، برای خودش که خب همیش امتیازه. یکی دیگر از امتیازاتش اینه که خب میاد وسوسه میکنه در مقام عمل، من به مقاومت وادار میشم و مقاومت سازنده انسانه. انسان در وقتی میخواد به مقامات عالی برسه باید با مقاومت برسه. پس شیطان وسیله ترقی ماست، هم ترقی علمی هم ترقی عملی. ما راهش میدیم و ازش سوء استفاده میکنیم، او هم از ما سوء استفاده میکنه. یعنی مشکلی از جانب ماست. بلا خدا او رو آفریده برای اینکه من به کمال برسم بر اثر مقاومت کردن و به کمال علمی برسم در اثر جواب دادن شکوکو. یعنی خدا تمام وسائل رو فراهم کرده برای ترقی ما. شیطان هم یکی از وسائل ترقی ماست، شیطان هم یکی از وسائل ترقی ماست. پس خدا شیطان رو آفرید و این یکی از نعمتهای بزرگ الهی است برای ما. ما فکر میکنیم که این یکی از نعمت هاست.
نسیان
مردم نیست به شیطان نسبت داده بشه. بله حالا اگر نسیان خود نسیان رو ملاحظه کنه ولی به شیطان نسبت داده یه هست، چون نسیان میگن قطع ارتباط ماست با مخزن، قطع ارتباط ما با مخزن میشه نسیان. حالا مخزن علوم عقلیه عقل فعال یا رب النوع، مخزن علوم حسیه ما همون حافظه و مصبره ایست که داریم. وقتی رابطه من با مخزن قطع میشه نسیان عارض میشه. حالا استناد شد به شیطان یا هرچی، این قطع رابطه از کجا تا هرچی هست، نسیان خودشو باید ببینید آیا مفید هست یا مفید نیست. ببینید نسیان یه امری شفاده در بشر گذاشته، درسته بعضی ضررها رو داره ولی بعضی استفاده رو داره. اگه نسیان نبود زندگی مختل بود، اگه نسیان نبود زندگی مختل بود. خودمون مراجعه میکنیم میبینیم اگه ما نسیان پیدا نمی‌کردیم اصلا نمی‌تونستیم زندگی کنیم. غفلت نمی‌تونست بیاد، وقتی غفلت نمی‌اومد ما به هیچ کاری دست نمی‌زدیم. مصیبت‌ها که می‌اومدن، مصیبت‌ها نسیان اگه پیدا نمی‌شد یا ضعیف نمی‌شدن در ما تأثیرشون دائما داشتن. وقتی تأثیر می‌کردن نمی‌تونستیم ما کارمون انجام بدیم. حالا نبینید یک مصیبت دو مصیبت رو، وقتی اینا جمع بشه، وقتی اینا جمع بشه تأثیرش خیلی تام میشه و ما را واقعا از کار میندازه. حتی نسیان نبود زندگی نبود. حالا شما میپرسید یه چیز خوبی هم یادمون میره. عرض میکنه وقتی این صفت خدا در ما گذاشته، بالاخره این صفت گاهی مصیبت رو پاک میکنه، گاهی هم علوم رو پاک میکنه، یه ضرری هم توش هست. دیگه خداوند جدا نمیکنه که به نسیان بگه تو این جا ضرر تو وارد کن، اینجا استفاده تو وارد کن، اونجا ضرر تو وارد نکن. یعنی بارون که میاد، بارون که میاد یه امر مفیده، یه جا مضر میشه یه جا مفید میشه. این دیگه اینطور نیست که خدا بگه حالا اینجا که مفیده من فایده شده درست میکنم اونجا بر میدارم. سنت الهی اینی که بارون هر جا بیاد کار خودشو انجام بده، یه جا اگر یه مقدار قابلیت خرابی داره خراب بشه، اونجا هم قابلیت آبادی داره آباد بشه. خدا کارا رو که انجام میده هی نمیاد جزئی جزئی تنظیم کنه، طبق سنت خودش داره انجام میده. نسیان یه امریست که باید باشه. حالا یه وقتی میاد خوبی ها رو از بین میبره، یه وقتی میاد بدی ها رو از بین میبره. این دیگه خدا ضامن نیست اونجا که خوبی ها رو از بین میبره به نسیان اجازه بده، اونجا که خوبی ها رو از بین نمیبره بدی ها رو از بین میبره. بله بله، اونجا که خوبی ها رو میخواد از بین میبره جلوشو بگیره، اونجا که میخواد ناراحتی ها رو از بین میبره بهش اجازه بده. نه، یه امر کلیست گذاشته شده، تاثیر خودشو میکنه، در خوبی هم ضرر میزنه، در بدی هم دخالت میکنه، در خوبی هم دخالت میکنه. پس نسیان هم مشکلی نداره، امتیازات داره. همین کاری که حساب میکنیم همین رو امتیاز داره، ولی خب گاهی از اوقات یه ضرری هم کنارشون هست. این خاصیت عالم ماده است که ضرری توش هست. این تصادم هایی که توی عالم به وجود میاد، مثلا پس یه نفر فلج دنیا میاد، خب فلج دنیا آمده سوال میشه که مگه خدا نمیتونست این فلج نکنه؟ جواب اینه که خداوند سنت یا فرید که موجودی با موجود دیگه درگیر شد، هر کدوم غلبه کرد امتیاز به او داده بشه. حالا میکروب فلج بر این آدم غلبه کرده، چی شده راه پیدا کرده در رحم یا در نطفه این نمیدونیم، بالاخره راه پیدا کرده به هر ترتیب، یه سبب اینو کشونده به اینجا. حالا تو نطفه داره تاثیر میذاره، تو رحم داره تاثیر میذاره و غلبه کرده. خب این پا باید فلج بشه، این دست باید فلج بشه. سنت الهیش که این موجود اگر غلبه کنه این وضع پیش بیاد. موجود رو نه آفریده برای غلبه کردن، موجود آفریده برای اینکه تقاضای وجود داشته. فیض خداوند تعلق گرفته بود آفریده، خداوند که بخیل نبوده، این تقاضای وجود داشته بهش وجود داده، نگفته بهش بیا که با این استکاک پیدا کرد بکن. عالم عالم استکاکه، عالم عالم حرکته، این قضایی قهرن پیش خواهد آمد. خدا این امور رو آفریده برای خیراتش، گاهی هم اتفاق میفته اینا با هم درگیر میشن، شروع به وجود میاد. وقت اینطور نیست خدا بیاد بگه اینجاست که میخواد شر به وجود بیاد من جلوگیری میکنم، اونجا که میخواد خیر به وجود بیاد آزاد میذارم. نه، یه سنتی است داره اجرا میشه، کار خودم باید همه جا بکنه. یه جا مولد ضرر میشه، یه جا مولد خیرات میشه. پس تمام اموری که در جهان هست همه خیرن، ولو در بعضی ها منتهی به ضرر بشن. خودشون برای خودشون خیرن، در برخورد با خیلی چیزا خیرن، در برخورد با بعضی چیزا شر تولید میکنن، همیشه برخورد نمیکنن، گاهی برخورد میکنن. پس خدا این موجودات همه رو خیراتشون آفریده. شروع هم توش هست، اون مقتضای این عالمه که عالم عالم استکاک و تصادمه. اگه دو عالم دیگه بودش کنم از این اتفاق نمیفتد و اتفاقا عالم های دیگر هم خدا خلق کرده بدین همه این مشکلات. شما ممکنه بگید خب این عالم مثل اونا میافرید، جواب میدیم تکرار فیض بود. این عالم اصلا نمیافرید که استکاکی رخ نده، جواب اینه که بسیاری از خیرات که بیشتر از شرور هستن تعدیل میشدند به خاطر بعضی از شرور خیر کثیر ترک بشه. خود ترک غیر کسی میشه شر کسی و خدا به خاطر این جلوگیری از شر قلی شر کسی رو مرتکب بشه. این اصلا شدنی نیست. باید این عالم خلق بشه طبق فیض خدا و باید تکرار نباشه و این قضایا باید اتفاق بیفته. خود خدا میدونه این قضایا اتفاق میفته، رضاش راضیه، به اینا راضیه. رضا گفته میشه به شرور هم خدا راضیه. تازه شروع هم از خدا صادر میشه به این صورت، اون تا صدور بلعرز نصدور بزاد، اون که صادر شده خیرات هست که به ذات صادر شده. شروع هم بلعرز دامنه این خیرات یا بر اثر این خیرات رو بشود. پس هیچ کدوم از اینا مورد اعتراض نیست. نمیدونم از کجا رفتیم رو بزن سرکر بله از اینجا رفتیم. میخوام از این که خیلی دروغ دیدیم از بحث.
فقط
چه بودید در خود شیطان؟ خیال ما، خیال ما که حاکی آفریده شده بر خود خیال خوبه.
بر خود
شیطان هم که وسواس آفریده شده بر خودش خوبه. یعنی یه ذاتیست که
وجود خیلی
وجود داره و وجودش هم اینکنینه بر خودش خوبه. خودش که خودش عذر نمی کنه که ما رو خراب داره می کنه. خودش که خراب نمی کنه.
ذاتش
ذاتش شکردنه. ذات شکردنه، ذات ما هم حکایت کردنه، ذات خیال ما. این برای ذات خیال ما شر نیستن، برای ما شر نیست. هر کسی ذات خودش مطلوب خودشه، مطلوب و خیر برای خودش. منتها این ذات وقتی با ذات دیگه برخورد میکنه، اگر غلبه کنه و ذات دیگه اثر میشه.
در زمینه خداوند ذات شیطان حتی برای خودش چیز پلیدی
نیست؟ نخیر، مثل مار میمونه. مار زهرش برای خودش پلیده، برای خودش پلید نیست. اون برای من پلیده، برای خودش که پلید نیست. برای خودش تازه وسیله احیا شه، زندگیش به همون میاد.
چرا نقاب بشه؟ چرا نقاب بشه؟
خاطر اینکه از خودش تصاری کرده.
نه مثل یک صفت پلید.
مثلا میگم
مردم ما مثلا من یک ذات، مثلا من یک صفت رذیله پلید دارم، مثلا مثل دروغگویی. خب این حتی برای خودم الان مشکل ایجاد داره. حالا شیطان که مخزن تمام
همین قوه خیال ما. جواب شما هم که چرا شیطان عقاب میشه در این جواب مثالی که میزنن مثلا داده میشه. قوه خیال من رو خدا حاکی آفریده، این برای خود قوه خیال خوبه. اما من با اختیار خودم میتونم حکایت های خوب بکنم خوشحال بشم، میتونم حکایت های بد بکنم رنج بکنم. اینش دیگه دختر منه، به من اختیار داده خدا. من الان اگر خیالات بد بکنم میشنم فکر کنم، خیالات بد بکنم خب خودم قصه میخورم. یعنی این خوبه خیال الان برای من میشه مضر. خوبه خیالی که اگر حکایت های خوب میکرد به نفع من بود، حالا داره حکایت های بد میکنه به ضرر من داره تمام میشه. شیطان میتونه شک بکنه، میتونه وسوسه کنه، اما راه رو اینطوری طی میکنه. نه چون متکبره، چون متکبره در همون مسیر دلخواه خودش، تکبر خودش داره فعالیت میکنه. اون اگر همین کار رو در مسیر درست به کار ببره ضرر نمی کنه. ما هم همینطوری، ما قوه خیالمون در مسیر درست به کار ببریم. قوه خیال یکی از قواییست که عرفا میگن جز گوهرهای گرانبهای انسانیست و تو میتونی تقویتش کنی. چون از همین طریق خیال است که به اوج میرسی. عرفا زیاد به شاگردانشون توصیه میکنن که خیال رو تقویت کنی، منتها در تحت تسلط عقل قرارش بدید و تقویتش کنی، آزاد نذاریدش. آزاد بذارید خراب کاری میکنه. شیطان هم اگر تحت تسلط اون مقامات مافوق قرار میگرفت و تخلفاتی که کرد نمیکرد به نفش بود. تخلفات رو اختیار کرد، همونطور که ما تخلف میکنم. از میکنم خب به خیالی که خود ما داده نگفت خیال به سمت پستی، خود ما به سمت پستی سیرش میگیم و یه چیزهایی به وجود میگیم که به قول سطرا در آخرت همه میشن عذاب برای ما. تخیلات ما خیلش سوء زنهای ماست و اینا فردا دامنگیر ما میشن، به صورت ما رو اغرب در میان. یعنی ما رو اغرب خیالی و ما رو آزار میدن که صدرا میگه ما جهنمی در درون خودمون داریم، جهنمی در بیرون داریم، همچنین بهشتی در درون داریم، بهشتی در بیرون داریم. مرادش از جهنم بهشت درونی همین تصویرات خیاله که کسانی که در دنیا خیالشون رو برای کلاهبرداری مردم و امثال ذالک به کار گرفتن، قیامت که میشه همه این صور حقیقتشون ظاهر میشه و آزار دهنده. اونایی که خیالشون رو برای خوبی‌ها به کار گرفتن، همه این صور خیالی در قیامت به صورت واقعی ظهور می‌کنند و باعث لذت شخص میشن. پس شیطان عذاب می شود چون خودش با اختیار خودش اون روحیه‌ای رو که خدا بهش داده به این سمت سوق داده، در حالی که می تونست به اون سمت سوق بده. یه مدت هم همین کارا رو کرد، به سمت واقعیت رفت، بعد آمد به این سمت. پس شیطان اگر عقاب میشه چون با اختیار خودش کار بد انتخاب میکنه. ما هم همین داریم، ما رو خدا نیافریده که بد باشیم، ما رو طوری آفریده که هم بتونیم خوب باشیم هم بتونیم بد باشیم، خودمون واسه اختیار خودمون بد باشیم. پس هیچ کدوم از موجودات اینطور نیستن که خدا بد آفریده باشه کسون یا به سمت بد ساقشون داده بشه. پس هیچ کدوم از این شروع رو به خدا نسبت نمیشیم، اگرچه با واسطه همینا به خدا نسبت داده میشن، ما بی واسطه نه. یعنی به قول خودمون بالعرض از خدا صادر میشه، ولی به ذات اونی که صادر شده خیره. خدا شیطان رو به خاطر خیرش آفرید، ما رو به خاطر خیرمون آفرید. ما و شیطان به سوی اختیار به سمت شر داریم میشه. البته چون قدرت رفتن به سمت شر رو و اراده و اینها رو خدا به ما داده، ما شر رو به خدا نسبت میدیم، منتها بالعرض نسبت میدیم. رضا خود قرآن میگه شرور من عند الله هستن، اما خیرات رو میگه من الله هستن. دیگه کلمه عند فاصله نمی کنه، میگه اون شرور از جانب خدا میان، از جانب خدا میان، یعنی وسط هم وسط دخالت داره. اما خیرات میگه خود من، میگه از من هست، نمیگه از جانب من هست. هم من اندیست هم من نیست، اما شر منی دیگه نیست، فقط من اندیست. خب بگذاریم از مثلا. معلوم شد که حکمت به توسط این بزرگواران ظاهر شده، علتش هم همین بود که اینا معلمند، اینا معلمند و مبلغ، مبلغند، یعنی اون چیز خدا میخواد به ما برسونه به توسط اینا میرسونه. پس به توسط اینا حکمت و برزت الانایه، انایت اون علم خداوند به کل موجودات، علم فعلی خداوند به کل موجودات رو میگن عنایت، که منشأ پیدایش این موجودات میشود. عنایت علم ازلی خداست که با همین علم هم جهان رو آفریده. این عنایت الهی در جهان ظاهر میشه و ظهورش همین است که میبینی. یه عبارتی گاهی خود ماها به کار میبریم، علم فعلی منظور در مقابل انفعالی ها، نه فعلی در مقابل ذاتی، در مقابل ذاتی نیست، علم ذاتی منتها فعلی است، فعلی یعنی سازنده خارجه، انفعالی نیست. ولی یه عبارتی رو بعضی اوقات شما ملاحظه میکنید که علما میگن، مثلا میگن که کسانی که سبقت لهم العنایه، مثلا این چنین امتیازی به دست میارن. سبقت لهم العنایه یعنی اون عنایت الهی که سابق بود، اون به هر چی تعلق گرفت و همون صورت اون چیز در خارج واقع خواهد شد. خدا عنایتش تعلق میگیره به این که مثلا فلانی عالم بشه، یا عنایتش تعلق گرفته به این صورت که مانعی به وجود بیاد این آدم به علم دسترسی پیدا نکنه، جاهل بمانه. اینا سبقت لهم العنایه، منتها عنایت رو نوعا به اون خیرات نسبت میگیم. مثلا عنایت شده که این عالم باشه، نمیگیم عنایت شده که جاهل باشه، اینو نمیگیم. علتش هم همینه که خداوند خیرات رو درست میکنه، این شرور از تصادم این خیرات رو وجود میاد، که پس عنایت مستقیم و به ذات روی شرور نرفته، روی خیرات رفته، منتها بالعرض به شرور هم تعلق گرفته. وقت به هم برزت العنایه، عنایه به توسط اینها آشکار شده. حالا عنایت آشکار شده یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها واسطه شدند در اینکه عنایت ظاهر بشه و جهان رو همین عنایت الهی پر کنه. پس به هم عرض برزت العنایت، عنایت به وجود تکوینیش به توسط اینها موجود میشه. یعنی منظور از عنایت اشتباه نکنید، منظور از عنایت اون تنزلات عنایت نه خود عنایت، ولی عنایت که علم ذاتی خداست، اون دیگه واسطه نمیخواد.
یعنی اینا وساطه در تکوین هم دارن بس
کیا؟
اینه
بله، ما وساطه در تکوین اینو قبول داریم که واسطه در فیض هم، منتها فیض اصلش مال خداست.
خوشون
قبول شدن؟ بله، فیض نکفتن، طبیعه به فیض نداره.
چی
میکنم؟ داریم در بعضی جاها که به کم روز غلبر ها مثلا روز غلبر ها یعنی خلال خلال به توسط شما رز داده شدن، حالا یه جا داریم به برکت شما، یه جا داریم به واسطه شما.
به
وجود کم
ثبتت
الارض و وسطه، به وجود
کم
بر واسطه در پیس. حالا قالیان که برخواه تو زیاد جامعه هست،
نه اون که از جامعه رو به قالیان
اشتباه میکنن به خاطر اینکه کلمات نشون میده که کسی این کلمات نمیتونه جهر کنه، کلمات اینقدر عالیه معناش کسی نمیتونه جهر کنه.
این مصدوره
تقریبا از نظر متن نشون میده که متن باید از معصوم رسیده باشه، مثلا سند نداشته باشه متن خودش اونقدر قویه که معلوم از امام رسیده. خب هر شدم عنایت به وسیله اینها آشکار شده، یعنی عنایت خدا که تنزل میکند و با تنزل ظهور پیدا میکند، اینا واسطن در این تنزلات و در نتیجه اینها هستن که عنایت رو ظاهر
کرده. چرا تعبیر ابتدا به فعلی کردید در صورت که عنایت علم ذاتی میدونید، فرمودید علم فعلی خداوند در موجودات عنایت الله است، بعد فرمودید که این فعلی منظورم در مقابل انفعالی، تعبیر به فعلی رو متوجه نشده بودم.
ببینید علم فعلی دو تا اطلاق داره، یک اطلاقی که متکلمین میکنن، یک اطلاقی که فلاسفه مشرا میکنن. صد را هر دو اطلاق رو جمع کرده. علم فعلی خدا به اطلاق متکلمی یعنی فعل خدا در مقام فعل، که خداوند این علم رو دارد، علم به زید دارد، علم به امر ندارد. وقتی امر خلق نشده باشه میگیم علم به امر ندارد، چون همین خلق یعنی علم. خب اگر این خلق حاصل شد این علم حاصل است، چون علم در مقام فعله، یعنی همون فعله. اگر این فعل خدا صادر کرد این علم هست، چون این علم همون خودش فعله. به قول مرحوم کلینی در کافی میگه علم، میگه صفت فعلی اونیست که مقابل دارد، ولی صفت ذاتی مقابل ندارد. مثلا میتونید بگید خدا زید رو خلق کرد، امر رو خلق نکرد، مقابل خلق کردن که خلق نکردن میتونید نسبت بدید، اما نمیشه گفت خداوند عالم است به چیزی و جاهل است به چیزی دیگر، جهل نمیتونید بهش نسبت بدید. علم میشود صفت ذاتی چون مقابلش رو نمیشه به خدا نسبت داد. اون خلقت و امثال ذالک میشه صفت فعلی چون مقابلش میشه خدا نسبت داد. یه معیار خوبیه مرحوم کلینی در کافی آورده. خب پس برای ذات العنایه معنیش این شد که شما واسطه در فیضید و به توسط شما عنایت الهی ظاهر شد، عنایت الهی بود، ظهورش به توسط شماست، چون شما واسطه اید که فیض صادر بشود و با صدورش و نزولش آشکار
میشه.
علم فعلی دوم توضیح ندادم، مثل علم مهندس، علم مهندس به بنا علم فعلی نامیده میشه که سازنده بناست در خارج. علم ما به این بنا علم انفعالیه، مهندسی ساخته ما نگاه میکنیم عالم میشیم، اما خود مهندس علمش فعلی یعنی سازنده بناست، اینطور نیست که از بنا گرفته باشه، هنوز بنایی نبوده، مهندس این نقشش رو کشیده و خواسته اجراش بکنه. پس بنا معلوم ما هم هست، معلوم مهندس هم هست، اما مهندس عالم است به بنا به علم فعلی که سازنده خارج است و ما عالمی به بنا که به علم انفعالی که گرفته شده از خارج. خداوند علم سازنده موجودات، پس علمش فعلی است، همون علم ذاتیش فعلی است. عنایت رو من عرض کردم، علم فعلی خداوند است. این علم اگر بخواد آشکار بشه باید از اون مقام عالی تنزل کنه و با تنزل نورش ضعیف بشه تا آشکار بشه. ولی نور وقتی قوی باشه برای قوای ادراکی ضعیف ما آشکار نیست. وسیله تنزل این علم عنایی همین واسطه های در فیض هستند. پس اونها هستند که آشکار میکنن، یعنی تنزل میدن عنایت رو و قهرن با تنزل این عنایت رو آشکار میکنن. چون هر چیزی که متنزل بشه از اون نور طبیعی پایین تر میاد، ضعیفتر میشه و قابل ادراک میشه. و کمالت المعرفه، مراد از معرفت معرفت الهی است یا مطلق معرفت؟ هر کدوم باشه کمالت رو میشه آورد، گفت به هم کمالت المعرفه. به توسط اینها معرفت به خدا برای ما کامل شد. یعنی ما شاید میتونستیم خدا رو به صفات فعلی بشناسیم اما کامل نمیتونستیم بشناسیم، کامل در حد خودمون. اما به توسط اینها خدا رو کامل شناختیم، یعنی اینا معلم بودن برای ما. یا کمالت المعرفه یعنی معرفت به همه اشیا. چون از کردن ما در همه اشیا معلم داریم، در همه علوم چه حسی چه غیر حسی. وقت معرفت به توسط اینها کامل شده یعنی اینا معلم ما هستن در تمام امور، حتی به قول شما در فیزیک و شیمی. منتها ما متوجه نمیشیم که اونا دارن کمک میکنن به ما.
همون سحرت الحکمسیه.
بله، یه عبارت دیگری از اون، منتها با کمالت. اونجا زهرت و اینجا کمالت. و حسنت سجیگه این بزرگواران واسطه در فیض خلقی و اخلاقی ما هم هستند. به توسط اینها اخلاق ما و سجیه ما حسن میشه. خودشون هم که فرمودن با اصطلاح و تمام مکارم الاخلاق، سجیه به توسط اینها حسن شده. شما مقایسه کنید بین زمان جاهلیت و صدر اسلام، ببینید چقدر عوض شده. همونایی که هیچ سجیه مورد توجه نداشتن سجایایی پیدا کردن که مورد قبطه بعدی ها شد. پس به هم که حسنت سجیه
گفته حسنت شد چنده اینکه مثلا این اکسیدهایی که ما تحت عنوان مثلا خوبی ها میشن از این
از این هست
بله.
اونایی که خوبی حساب میشه، چه خوبی اخلاقی چه غیر اخلاقی، که اینجا سجیه منظور اون خوبی های اخلاقی هست به توسط این هاست.
ما اون در این حسنق و فرقی هم نیست تعالیت بودن کنند
نه خیر حسنق و فرقی هم همینه، میگه این فعل حسن است یا این فعل قبیح است. ما الان داریم میگیم اون چی که در جامعه هست حسن است یا اون چی که در خلق ماست حسن است. این خود اینها حسن ها رو به ما دادن، ممکنه ما اشتباه هم جا به جا شده بشه.
صد روشه یه خوش رو بکنیم ها بس اونجا بود که آیا مثلا خب چیزی هستش که خوشش ذاتی خودش باشه یا نیست که عقل تشکیل شده اون حسن ذاتی.
حسن ذاتی معنیش اینه که لازم نیست شریعت حسن رو به او بده. حسن ذاتی در مقابل حسن شرعیه. اشاعره میگن که این فعل حسن نیست، خداوند دستور داده شده حسن، نهی کرده شده قبیه. اما متزله و شیعیان یا پاراسنی میگن حسن خوب ذاتیه، یعنی مال خود این فعل، خدا در این فعل نهاده، نه چون دستور داده شده هستن، نه چون نهی کرده شده طبیعی، اصلا در درون این فعل حسن و خوب رو گذاشته که مال خود این فعل و عقل ما تشخیص میده.
اصلا سجیت
من سرشته یه فضایل اخلاقیه، سجیت من سرشته میاد من فضیلت های اخلاقی هم میاد، تا یکی سجیه ذاتی است یکی سجیه کسب.
تو زیارت شما کرده و سجیت و کمال کرم
بله، یعنی اون فطرت و اون اخلاق ذاتی شما، یعنی با این خمیره ساخته شده سجیت و کمال کرد.
بعدش میگه و شأن و کمال صدق و برق، یعنی سجیت و شأن فرق هم
میگه شرزه فرق هم نباشه اشکال نداره، چون تفنن در عبارات خیلی چیز زیباییست، البته اگر تفاوت باشه که هست. و قبلت العباده و به هم قبلت العباده، اگر اینها واسطه در فیضند هم در نزول واسطن هم در صعود، چون ببینید جهان به صورت طولی قرار گرفته، این پایینی اگر پایین آمده باید از این نردبون پایین آمده باشه، وقتی بالا میره باید از این نردبون بالا بره.
شما این واسطه شما تکیه میکنید، آیا منظورتون همون وسیله یا ابزاره؟ یعنی این که فرض میکنید به هم مثل همون که من با چاقو میبرم، من با اینها
شاید من یه زمانی
به این معنی که من تا از طور بازنه هم از اینکه بس دستورات رو برای بردم و محمد شدن ها خودتان میشه میشه انایت میشه و فرق میاد و بودن رو بردن یه مشکل چیز بالاتر از این
بین افزار داریم واسطه داریم، بین افزار و واسطه فرقه. شاید من در یه زمان اینو گفته باشم، خواجه هم در نمتی چار این اشاره میکنه بین ابزار و واسطه فرق. کسی که وقتی نظام طولی داشته باشیم، یکی علت باشه یکی معلول باشه، اون معلول دوباره برای ما بعد خودش علت باشه، اون فیض به علت برسه، از اون علت به این وسطی برسه، از این وسطی به معلول برسه، این وسطی رو میگن واسطه نمیگن ابزار، یعنی همون کاری که اون بالایی میتونه بکنه پایینی هم داره میکنه. ابزار اینطور نیست، ابزار کاری که نجار میخواد بکنه به توسط اره میکنه، اره میشه ابزار نجار، ولی اون شاگرد نجار که به جای نجار کار میکنه میشه واسطه. یعنی علت کار رو انجام میده، نه وسیله انجام کار میشه، خودش کار انجام میده. اینی که ما میگیم واسطه هست غیر از اینی که بگیم ابزاره، واسطه های در فیض خودشون کار انجام میدن، علل میانی برن، علل میانی، علل واسطی که کار رو از اون بالایی میگیره خودش انجام میده، البته بالایی باید مدد برسونه بله، پایین به واسطه نمیتونه کار انجام بده، ولی کار رو به تمام انجام میده، نه اینکه این ابزاری باشه در ید اون بالایی و بالایی فاعل باشه، بالایی فاعل پایینی هم فاعل.
خب نه من کار من این هستش که وقتی شما هم تا حالا میگیم ابزار و این علمه واسطه خیلی علمیانی که میگیم، یعنی این که اینها اومدن معارف رو تدریس کردند به دست ما رسیده، حالا عمل میکنم این جلو به همون ترتیبی که شما این مطلب رو من میگید شما واسطه فیض من میشید، ایشون این مطلب من یاد میدونم واسطه فیض روشم سعود میکنم، اون هم به همون شد این مطالبی رو بگردم ما گفتن ما عمل میکنم بهش میشه واسطه فیض، یا نه شما چیزی بالاتر از این باز بخواهیم بگیم، حالا مثلا شما یه نکاتی رو بگید من عمل بهش میکنم این واسطه سعود من میشه، آیا اون هم به این معنا واسطه هم؟
به هر دو معنا، به این معنا واسطه هم شما میفرمایید که احکامی در اختیار ما گذاشتن تا سعود کنیم، بعد که ما با اون احکام عمل میکنیم باید از این اعمال ما بره به خدا برسه، پلکان رسیدن به خدا همون وسائطی است که پلکان بودن برای این نزول.
این معنا دوم چیه؟ معنی دومی که شما بگید علم هم واقعا
معنی دومیه چی؟
شما فرمود به هر دو معنا باز
شما اینو نگاه کنید خودتون تصویر کنید در مسائل حسی در مسائل حسی اگر نوردبان رو گذاشتید از بام بیایید رو سطح از بام بیایید رو کف وقتی میخواد برید بالا بعد از این پله ها برید بالا از همین پله
نرده
میشه افزار ایم نداری من مثال دارم میزنم یعنی اگه میخواد از بالا بیاد پایین بعد از اینجا بیایید از پایین رو میخواد برید بالا بعد از اینجا بیاید خب حالا اگر میخواستیم تنزل بکنیم فیض از بالا شروع میکنه میاد پایین رقیق میشه تا ما به وجود میاییم حالا وقتی عبادت کنیم عبادت ما باید بالا بره تا قبول بشه با ترقی کنه تا قبول بشه از کجا باید بالا بره از همین واسطه فیض باید بالا بره یعنی باید اون واسطه این عبادت من ترقی کنه اخذ کنه از من اگر پذیروف محک زد پذیروف بده بالاتر هست بالا طرف به پذیره بره تا به خودم
به قرار دقیقی چلم میخواستم بگیم همطور که محبول مجبول علت هم این رفع علت هم آیا ما هم این رفع اما میتوانیم حالا واسط نیم بعضی شما که نیم رفع علت میانی یعنی این که ما ها این رفع به اون واسطه این
هر علت هر معلولی رفع به علت
ما این رفع به اون زمان میشنه
همه ربطیم به علت نه تجلی اصلش از خداست اون نوری که داری میاد از این وسائل داری
همه همون تجلی اون هستیم همه ما این ربط به امام زمان هستیم خیلی نفسندیم
این
اصلا خیلی عجیبه ما همه ربط این صندلی این ربط به امام زمانه خودبار این
خدا
نه امام زمان ایشون میگه واسطه رو میگه میگه وسائل به چون واسه فیض
حقا
علم
میانی
بین ما
هم خدا هستن علت خودت باز این ربطی دیگه حالا علت وسطی اسمش ماهی زمان نظری چیز دیگه بذاره
علت خودت هر رو بذاره کنار ایشون علت خودت نمیخواد بینید ایشون خیلی هم سنگینه علت خودت ایشون میگه که اینا واسه فیض حقا بین خدا و قیماس و الله علت میانی هستش یعنی ما سبن لا اگر اون زمان به اینجا مثلا خور هم بگیم سی سال بودشیم یعنی بگیم این خودکار و اینا کنه حتی چکی که من به شما بزنم مثلا در واقع ما همه این رفت به شما
بحث فرقی برگشتیم شما تو رو میستاق دارید بحث مونید اصل مطلب و کلی
باید همه خود دارید در مثال گفتم ایشون که الان دارم میگه این علم میانیه
ما مثلا اینا میدونیم ما مثلا اینا میدونیم به ساتده به اینا میدونیم شما اسمشون چیز دیگه بزنید
من یعنی اصلا کفر فهمید در حد اعتراض بشید چه تعمل بشید ببینید ما داریم میگیم اینا واسطه یعنی چی؟ یعنی اذن از اله میگیرن ما مستقل قرارشون نمیدیم اگه مستقل قرار میدادیم اشکال شما وارد بود
خودشم رفته
اما مستقل نگفتم
شما تعبیر ما مستقل نمی کنید ولی توضیحی که میدید نشون میده که
در شما میفهمید علل
میانی یه بار دیگه به درست بیان
علل میانی یعنی چی
کلمه
شما فقط علت بودنش رو میبینید میانی بودنش رو نمیبینید من دارم این
هرچه
نه نمیبینیم اگر میانی بودن شما میدیدید اشکال نمیکردید شما علت شما علت بودن رو دارید میبینید خب بله معلول این ربط به علته ولی این علت میانیه میشه یعنی اسم از بالا داره فیض از بالا داری میگه میده پایین خودش چیزی نداره
استقلال نداره
خودش استقلال نداره پس اگر من رفت باشم به علت بالای خودم قهرن رفتم به خدا بند و این که رفت به او باشم او خودش هم رفت به بالا
محروض سخنه
این که مثلا ایشون برای قابل تحلیل نیست که چطور یک نفر انسان واسطه می شود برای مثلا همه این مخلوقات
نه اشکال من نیست
حالا فرد شد عقل فعال
نه
عقل فعال به اذن الله منشأ پیدایش این موجود
هست واقعا آیا این واسطه که حالا هر چیزی هست که میخواییم بگیم یعنی الان همه ما این رفت به او هست گرچه او هم این رفت به پرورده بارها یعنی
عقل دهم عقل آشیز که عقل فعاله به نظر فلسفه همه مستند به او هستند، یعنی فیض او هستند که فیض او هم فیض خداست، ولی همه فیض او هستند. آیا ربط به عقل فعال هستیم یا نیستیم؟
هستیم. چرا هر برشم بکنم اون نخواهیم رای در یک جمعه اون ماسه و لک امام زمان این ربط امام زمان هم گرچه خود او هم این ربط
شما جواب من رو بدین چرا اینقدر سراغ امام زمان میدین؟
حالا با واسطه هی چون شما
شما ببینید شما عقل عقل دهم رو که عقل فعال واسطه در فیض میدونی یا نمیدونی؟ طبق مبانی فلسفه حالا جای عقل دهم امام زمان رو شما اونو چرا قبول دارید که ما ربط به عقل فعالی چرا اونو قبول دارید؟
ایشون استاد عقل فعال رو چون
امام
زمان رو چون جسم مثل ما میدونه بعد میگه چون مثل ما جسمه چطور میشه معرفی باشه میگم جسم مثل من ولی شما قبول
دارید جسم به حقیقتش مصرف میشه و با کمک حقیقت من رو داره میکنه
این ارتش اینه اینجا شو
یعنی حقیقت این بند اثر حقیقت این بزرگواران واسطه در فیزن اونجا این جسمشون هم با حقیقت چون مرتبط
حالا استاد اگر این بیانی که فرمودید باز اون اشکال واسط و ابزار برنده میگرده خب پس اینجا وسط امام زمان چی کار است فقط یک نقش خودش هم که این یه ابزار شد
ابزار این است که فاعل کار کند به توسط این
درست
که این کار نکند
وقت میری هم واسطه میشه
این کار نکند ببینید این کار اره کار نمی کند نجار کار می کنه
خب
ولی در واسطه واسطه کار می کنه همونطور که زل واسطه
خب الان واسطه اینجا چه کاری انجام میده آخه وقتی خودش هم که این رو رفته خود
حرف می کنه آقا حرف می کنه
آخه خلقه که خدا می خواست بکنه
خدا اون رو خلق کرده بینم گفته تو هم می تونی خلق بکنی سهم خودش بوده گفت آقا میدم به تو یه زون بجنده
حالا ما تعبیر به خلق نکنیم تعبیر به ظهور بکنیم
نه صنایع داره
خداوند نور خودش رو ظاهر میکنه این میشه خلق اول ظهور اول دوباره این ظهور یه خود بر اثر تابش و دور شدن از منبع نور یه مقدار رقیق‌تر میشه وقتی رقیق‌تر شد کانهو این قسمت از شعاع قسمت بعد رو خلق کرد دوباره اون قسمت بعد ادامه پیدا میکنه پس قسمت بعد رو خلق میکنه خلق به این صورت اصل منبع نور فرستاده ولی این شعاعی که داره میاد هی داره مابعد خودش رو ایجاد میکنه مابعد خودش رو داره ایجاد میکنه یعنی هی ضعیفتر میکنه خودش رو و قهرن در مقابل قوای ادراکی ما قرار میگیره و ما میتونیم درکش بکنیم حالا اگر این نور خواست جمع بشه باید از همین مسیر جمع بشه پس عبادت ما که میخواد ترقی کنه باید از همین مسیر بره بالا مسیر دیگه بره منحرفه چون از این مسیر مسیر ترقی
یعنی خود این مسائل به اذن الله فاعلیت دارن اختیار دارن بر خلق بعدی دیگه درسته؟
در اظهار بعدی
در اظهار بعدی
شما کلمه خلق رو به کار نبرید کلمه خلق رو به کار ببرید ممکن میشه ظهور بگید همین شعاعی که من دارم عرض میکنم از بالا که داره میاد پایین همین که پایینی که میاد رقیق‌تر میشه و هر قسمت بالایی منشأ پیداش بعدی این جور منشأیت این جور منشأیت که من عرض میکنم استقلال نیست منشأیت اون منبع با منشأیت این شعاع فرق میکنه اون منبع منشأ چون ذاتیشه این شعاع منبع منشأ چون همونطور که اون داره ساطعش میکنه این شعاع داره میره داره عبور میکنه داره پخش میشه داره پیش میره
به نظر من میرسه این مثال خوب بشه بیاد برای تبیینش شما دو رو واسطه میتونیم تعریف کنیم اصطلاح شد اصطلاح بدی بشه یه واسطه مثل شلنگه که آب از جای به جای منتقل میشه این اصلا آب کاملا میاد از داخل این عبور میکنه یه وقت مثل این تو فیزیک گلوله های کنار هم میذاشیم و اولی ضربه میزدیم این ضربه از طریق این گلوله ها منتقل شد به گلوله آخر ضربه داشت از با واسطه هر کدوم از این گلوله یعنی هر کدوم از این گلوله ها ضربه رو میگرفت به بعدی مطمئن میدونه تو بیدون حالا پرگناه داشته میخواستیم این که این واسطه در فیض شد از جنس این دو خواهی باشه که هر کدوم میگیره و به بعدی مطمئن
حالا همون مثال اولی که زدید شلنگ میشه ابزار، خود آبی که مسیر شلنگ رو طی میکنه اون قسمت، البته آب با نور فرق داره، اون قسمت اول مسیر میشه بعدی میشه، البته آب با نور فرق داره.
فیبر
نوری،
نوری
که از فیبر داره رد میشه دیگه، با این مثال اجازه هم اصلا ظاهرن روشن
بله، روشن
پس عبادت باید از این مسیر بره بالا تا قبول بشه، اگه از مسیر دیگه میخواد بره بالا قبول نمیشه. قبلت العباده یعنی عبادت از این مسیر باید قبول بشه، یعنی باید از این مسیر بره تا قبول بشه. اگر این من یه نفسی هم گفته بودم حالا که این بزرگواران میزانند برای اعمال ما، محکند برای اعمال ما، اگر اعمال ما از این مسیر رفت معلوم میشه با این محک سازگاری داره که میتونه از این مسیر بره، اگر از این مسیر نرفت با این محک سازگاری نداره، از مسیر دیگه میره منحرف میشه و پذیرفته نمیشه. اینا معیار و میزان اعمال ما هستن، پس اگر اعمال ما از طریق اینها رفت قبول میشه، بنابراین عبادت به توسط اینها قبول میشه، یعنی به توسط نزدیک بودن یا همسن خودن با عبادت اینها.
شما دقیقا هم وقت عصر جمعه هم که وارده رو میخواییم مطرح کنیم
چیم؟
از اینکه عبادت همه رو دارم چک میکنه ایشون؟
نه اینو نمیده،
به واسه ایشون چک میشه امیدام که بارده میگه مرسون
این یک کاری میکنی که استاد توی میشه افتاد به تشک نظر کنم مجری زیاده میده آستاد
مزیده؟
بچی برای تو
افتاد انگه افتاد
انسان علت انسان دیگر نمیشه، موعد میشه ولی انسان علت انسان دیگه نمیشه، هر چون خواهد باشه. ما اینطور قانون داریم که هیچ وقت فردی از نوعی علت فرد دیگر از همون نوع نمیشه، نوعی از جنسی علت نوع دیگر از همون جنس نمیشه. این افراد در عرض همند، هیچ کدوم علت معلوم دیگری نیستند. اون انواع هم در عرض همند، هیچ کدوم علت معلوم دیگری نیستند. ابن سینا در مقاله شیش شفا میگه اگر با کبریتی هیزمی روشن کردی، این کبریت علت اون آتش هیزم نیست، موعد هست ولی علت نیست. این فدر علت فرزن نیست بلکه موعده. جهتش هم اینه، جهت این که علت نیست اینه که اگر بخواهد این پدر علت این فرزند شود، در انسانیت میخواد علت بشه، در انسانیت میخواد علت بشه، خودشون که انسانه، انسان اگر علت انسان بشه معنیش اینه که خودش علت خودش بشه، نمیتونه خودش علت خودش باشه. از فردی نمیتواند علت فردی دیگر یا نوعی نمیتواند علت نوعی دیگر باشد. به این جهته که ما خود انسانها رو واسطه در فیض قرار نمیدیم، ما حقیقتها رو اونایی که میشنند علت باشن اونها رو واسطه در فیض قرار میدیم، اونایی که در طول همان واسطه قرار میدیم نه اونایی که در عرض همان. اگر امام زمان ما واسطه قرار میدیم چون به حقیقتش متصل میشه، ولی اگر به حقیقت متصل نشه این نمیشه، یعنی امام زمان رو متصلش نکنید به حقیقت خودش. واسطه در فیض نه.
مثلا حقیقتش چیه؟
دیگه اون رو ما نمیدونیم. حقیقت حضرت هر کسی یه نوریه دیگه، هر چی هست.
جواب اینکه نمیدونیم چیه؟
بله.
بعد اون که مثال عصر جمعه رو گفتم، اون جدیتش تمامی همین نبود. یعنی مثلا عصر جمعه یا قمیه یا خیلی مصرف کنه. از این بخواده که اعمال شما رو تک تک تمام اعمال رو
چند میلیون
میلیارد و اونجا هم
از جو چند
سالیه
اشتباه
میگه چه دیگه دوشنبه چطوری چک میکنی؟ شما همه چی رو مادی نگاه میکنی بعد قبول نمی
کنی.
این که عمل ما این که عمل ما رو نشونه حضرت امام زمان یا نشونه امام حاضر میدن، این معنیش این نیستش که یعنی توی ورقه میمیسن میدن با اون خط به خط میخونه، این که میشه حسی، این امتیازی نیست، این به ما بدن میتونیم بخونیم، امتیازی نیست. یه حالت خاصیه که برای ما روشن نیست، ما به اونها برای اونها روشنه، برای ما روشن نیست، چه چیزی نیست که ما تجربهش کرده باشیم. ولی به ما گفتن و اینم هست که اخبار کارهای ما به دست علت داده میشه، یعنی کسی که علت باشد از معلول و افعال معلول آگاهه.
استاد موضوع هست به واسطه انسانیتش علت ما نیست، درست به واسطه حقیقتش علت ما
نیست، حقیقت چون انسانیت خودشه.
استاد شما فرمودید که امام واسطه در خیز هست، خب پس سمت
دیگه، یعنی اگه امام زمان رابطش با بالا قصر شد یه واسطه در خیز نیست دیگه.
نه استاد شما فرمودید که هیچ کس در نوع خودش نیست علت خودش باشه. خب پس امام زمان ما اعتقاد امام زمان واسطه در خیزه، علت ما.
یعنی امام زمان به ما این که یک انسانه، یا به ما این که بالاخره یه انسان مترقی و در سلسله علل قرار گرفته،
بالاخره انسانه دیگه،
بالاخره در
اون نمونه سرش جمعه. ببینید ما داریم اصرار میکنیم که جسم کار نداشته باشید،
بعد حقیقت
حقیقت رو ببینید، حقیقت که مجرده و علته، این موجود جسمانی چون با حقیقتش مرتبط میشه میتونه این کارو بکنه، از حقیقتش ببرد یعنی میتونه این کارو بکنه. شما همش سراغ خود این جسم دارید میرید، جسم به ما و جسم کاری انجام نمیده، جسم به ما این که در سلسله الاله داره کار انجام میده، بس به ما این که در سلسله الاله باید
یعنی باش نظره این بحث شما مثل مشکل آزارت نمودنگی یه رفت آمد نشه هم چند تا که اومد من هزار آرام تیکن اون جسمی نیست که اون روحانی بود، اون هم مثل همین، یعنی من دوست من به جسم ترجمه من نمید این اعمال رو من مسلمان رو دیده اون رویتی که شدید ثانیه اتفاق میفته.
بله دیگه، بله هر از می کنم واسطه زد هی دنیا در عزت باشه، یعنی این عارف که شما نشد به عارف زدی، یه عارفی که با جسمش این کارها رو نکرده، با جسم اگه بخواد کار رو انجام بده که خب هم جسمی، اون باید یه جسمی باشد که بتوانه در سلسله علت قرار بگیره، در سلسله علت قرار بگیره میتونه کار انجام بده، ولی اگه در سلسله علت قرار میگه نگیره در عرض ماست کسی در ما نداره. در شهر زیارت جامعه مرحوم درودآوردی در اون از شموس تاله، از شموس تاله ایشون در اونجا توضیحاتی داره، توضیحات خیلی عجیبی میگه که این وجود جسمانی پیغمبر به ما اینکه وجود جسمانی پیغمبره، این که واسطه در فیض نیست، این که قبل از حضرت آدم نیست، این که معین انبیای سابق نیست، این اصلا بعدا موجود شده، چطور از گذشته این همه فعالیت داشته. بعد ایشون هم همونجا میگه، میگه به وجود حقیقیش این کارها رو انجام میدهد، نه به وجود جسمانیش که امروز دنیا آمد، این به وجود جسمانیش قبلا نبوده که بخواد این کار رو انجام بده، به وجود روحانیش متمثل میشده که اینه من یه زمانی هست که هم مثل حضرت علی میگه من قبلا با انبیا بودم، یعنی همین جسم، یا نه تمثلی از این حقیقت، طبق قبایل ما تمثلی از اون حقیقته، نه خود این جسم، این جسم الان دنیا آمده، قبل اصلا نبوده که بخواد کاری انجام بده. این حرفای مرحوم درودآوردی است از شموس تاله. خب این امور معنوی که در جهان اتفاق افتاده به توسط همه شونه، اما یه عدالت اجتماعی، نه عدالت اخلاقی، عدالت اخلاقی بر همه بزرگواران بوده، یه عدالت اجتماعی است که به توسط بقیه انجام نشده چون مانع وجود داشته، نه اینکه مقتضی نبوده، اونا مقتضی رو داشتن، شأن اینکه بتوانند عدالت اجتماعی برقرار کنند داشتن، ولی این شأن به خاطر وجود مانع به فعلیت نرسیده. در یکی از این افراد اطراف این شأن به فعلیت نرسید و عدالت اجتماعی پیاده میشه. به توسط آخرین اونها تطلع العداله، عدالت طلوع میکنه. یعنی شروع میشه دیگه، غروبشو نگفته. طلوعش با ایشون ادامه شده دیگه
رحمت
بله. و طرف و زلاله، عدالت طلوع میکنه و زلالت رفت میشه.
چون دلالت به هم معنی دلالت اجتماعی
این زلالت رو در مقابل عدالت میتونیم قرار بدیم، چون پشت سرش قوایت و هدایت رو آورده. پس زلالت رو به معنای قوایت نمیدیم، در مقابل عدالت قرار میدیم، چون اونم نوعی مقابل عدالت نوعی زلالته.
گمراهی؟
که خود ظلم هم بالاخره یه زلالته.
گمراهی هم معنی کنیم درسته؟
گمراهی در مقابل عدالت، چون قوایت پسرش میاد در مقابل هدایت، قوایت رو قرار داده. اینجا زلالت رو در مقابل عدالت قرار داده، یعنی ظلم و ستمی که در جهان است برطرف میشه و به جاش عدالت جانشین میشه. اونجا هم قوایت میره، هدایت میاد. خب اینا روشن و تقوم القیامه. این تقوم القیامه رو توجه کنید، دو جور میخوام معنیش کنم. یکی اونی که ظاهران به ذهن میرسه، یعنی این عدالت طلوع میکند و با این آخرین اطراف شروع میشود، همینطور ادامه پیدا میکند تا تقوم القیامه. این یه جور معنی شدنه که البته ظاهر عبارت با این معنا خیلی سازگار نیست، ولی عیبی نداره که ما اینطوری معنا کنیم. یعنی با آمدن ایشون دیگه قیامت برپا میشه، یعنی قیامتی که میخواد بیاد مقدماتش با ظهور ایشون است و با همین از همینجا شروع میشه و به اونجا ختم میشه.
با رجعت
هم تناقض نداره؟ نه تناقض نداره، بالاخره رجعت هم تو همون قیام حضرت هست، یعنی دنباله قیامه. شما نهیم یه معنای دیگه داریم که با ظاهر عبارت هم سازگاره و معنا رو گفتن که در ظهور امام زمان اتفاقی میافتد چنده و قیامت صغراست، یعنی جهان به صورت عادی عوض نمیشه و یه صورت قهری عوض میشه که چنده و قیامتی برپا میشه، یعنی خود ظهور مثلا خیلی چیزای دیگه که خود جامعه انسانی دچار تحولات و فوق‌العاده میشه، یعنی حالت عادی نیست. پس قیامت برپا میشه، گاهی گفته میشه بعضیا میخوان این مطلب رو تبیین کنن، میگن ظهور امام زمان قیامتی صغرا. البته غیر از اون قیامت صغراست که در اصطلاح میگیم، ولی میگن قیامت صغراست. قیامت صغرا یعنی چی؟ یعنی یه تغییر و تبدیل اساسی. پس این که میگه به تقوم القیامه، این بعید نیست که مراد از قیامت این قیامت معروف نباشه، برایتش همین قیامتی باشه که تو دنیا میخواد اتفاق بیفته. این دو جور معنی رو از عبارت میتونیم در بیاریم. معنی دوم تقریبا موافق ظاهر عبارت هم هست. خب گفتیم که سل علا افضل خلیقتک، حالا میگیم سلاتن تتضاعف، یعنی ما از تو نمیخوایم که یک دفعه درود بفرستی، ما میخوام درودی بفرستی که پشت سر هم هی بیاد تکرار بشه، تتضاعف و تتضاید، هی تضاعف پیدا کنه هی تضاید پیدا کنه، یعنی نه تکرار بشه، تازه اضافه هم بشه. حالا اگه اضافه عدد تضاعف عددی هم پیدا کنه که تضاعف هندسی هم پیدا کنه که دیگه خیلی زیاد میشه. بله؟ نه فرقی نیست، تتضاعف و تتضاید. البته فرق شاید به این باشد که تضاعف به توان رسوندنه، تضاید اینطور نیست. مثلا اینو میگم که فرض کنید این به توان دو میشه ضعف اون اولی، دوباره به توان چهار میشه ضعف اون دومی و هاکذا، یعنی اضافه کردن های خاص. اما تضاید مطلق تضایده، چه به صورت ضرب کردن باشه چه به صورت به علاوه باشه. میتونید فرق بین تضاد و تضاد رو بگید؟ میتونیدم بگید که
عام بخواست
تضاد میشه خاص تضایق
میشه من دیگه تضایق میشه خاص تضایق میشه
خب دیگه چیه؟
عطف آمه خاص عبد العبدین و دهر الداهرین این عبد العابدین و دهر الداهرین اصطلاحی در کلام عرب یعنی همیشه همواره از دهر الداهرین هم همین یعنی برای عبد یعنی این تا عبد این صلات تضاعف و تضایق پیدا کنه و هرگز متوقف نشه اتون
درست چند روش تطلع العداله رو فقط بسات به امام زمان آخو بهم تطلع العداله
من نخوندم اون عبارت رو نخوندم کلمه بهم تموم شد بعد کلمه دیگه آبو دیگه نمیگه بهم تفضیل کنم و بعد و فیقول من اینم تون بخونه و بعد و فیقول العبد الفقیر الحقیر المعترف بالقصور و تفسیر علی تهرانی المشتهر بالمدرس ابن عبدالله الزموزی تبریزی المدرس یقول حاضری تعلیق این کتابی که من الان به صورت یه رساله در آوردم قبلا به صورت یه تعلیقه بود ولی یه قسمتی از بحث معاد اسفار بعد مناسب دیدم که این تعلیقه رو به صورت یک رساله در بیارم
افرست
حاضری تعلیقتون من تعلیقاتی الان مباحث معاد من الاسفار الاربعه لصدر الحکمای و المتحمی که افرز تها منها جدایش کردم این تعلیقه رو منها از اون اسفار قبلا جزی از اسفار به حساب میامد تعلیق اسفار حساب میشد ولی من جدایش کردم از اسفار و جعل تها رسالتن مختصرتن که مخصوص به اثبات معاد جسمانیست تحقیقی من هم همین بود درباره معاد جسمانی بود اونتا من جدا کردم و رساله خاص یا رساله مستقل قرارش دادم اثبات معاد جسمانی میکرد این رساله من یا میکند بل برهان العقلی بل برهان عقلی متعلق به اثبات رساله ای که اثبات معاد جسمانی در اون میشود منتها اثبات به توسط برهان عقلی نه اثبات با ادعا یا نقل حسب القواعد التي حقق الحكماء الهيون یعنی این برهانی که من اقامه می کنم با استفاده از قواعدش که حکما گفتن المحققون قدست از قدست اسرار چرا مستقلش کردی چرا افرادتها چرا جدایش کردن اجابتا للتماس بعض اخوان الدین خواستم درخواست بعضی از اخوان الدین رو اجابت کرده باشم و سمیتها به سبیل رشاد فی اثبات المعاد و اقول متوکلا علی الله سبحانه و متوسلا به انبیاءهی و اوصیاهی اعلم ان المرکب منها حقیقی و منها اعتباری که به ذهن شما رسیده